بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما بزرگواران که همیشه و همواره همراه ما بودید و تقدیم سلام میکنم خدمت همه بینندگان راه حق و حقیقت، اونهایی که میخواهند بیشتر بدانند تا کمتر گمراه شوند و کمتر به خطر گمراهی بیفتند و گرفتار بحرانها و کجریها بشوند. همراه شما عزیزان عرض سلام داریم و تقدیم بهترین تحیات ها و سلام ها به پیشگاه مقدس ولی نعمت من قدس دایره امکان ولی الله اعظم حضرت بقیت الله امام زمان حضرت مهدی اجرب نهشا بزرگواران که همیشه و همواره همراه ما بودید و تقدیم سلام میکنم خدمت همه پویندگان راه حق و حقیقت، اونهایی که میخواهند بیشتر بدانند تا کمتر گمراه شوند و کمتر به خطر گمراهی بیفتند و گرفتار بحرانها و کجریها بشوند. همراه شما عزیزان عرض سلام داریم و تقدیم بهترین تحیات ها و سلام ها به پیشگاه مقدس ولی نعمت من قدس دایره امکان ولی الله اعظم حضرت بقیت الله امام زمان حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف، از آن بزرگوار میخواهیم که ما را در زمره مؤمنان مسلمانان و پیروان واقعی خودش قرار دهد و همواره و همیشه یار ما باشد و ما را در مسیر هدایت و ارشاد حامی و راهنما باشد. عزیزان بیننده، با برنامه دیگر از سلسله مباحث نقد و بررسی عقاید وهابیت خدمت شما بزرگواران هستیم. در هفته گذشته مبحث حدیث ثقلین رو آغاز کردیم و درباره اون نوابط و مطالبی مطرح شد. در این هفته نیز این موضوع و مجموع سوالات دیگر پیگیری خواهد شد و ما فکر میکنیم باز حتی در این برنامه این مطلب ناتمام بمانه و ادامه اون رو در هفته آینده انشاءالله به شرط حیات و به قول آقای خداوند تبارک و تعالی در خدمت شما بررسی خواهیم کرد. تا ارتباط ما با عزیزمون جناب دکتر قزوینی برقرار بشه نکاتی رو تقدیم حضور شما میکنم. در انتظار هستیم تا این ارتباط برقرار بشه تا سوالات خودمون رو مطرح کنیم. حدیث ثقلین مشهورترین حدیث در بین محدثان و مورخان و علماء اسلامی. علمای اسلامی با هر سر تفکر و اندیشه و مذهبی که هستن تمام فرقه‌های مسلمانان اگر سؤال کنیم مشهورترین حدیثی که مورخان و محدثان اسلامی اون رو مطرح کردن چه حدیثی است به روشنی به این پاسخ می‌رسیم که حدیث ثقلین است. حدیث ثقلین اتفاق آراء علماء اسلامی رو به سوی خودش جلب کرده که پیامبر در آخرین لحظات حیاتشون وقتی در محضر مبارکشون بزرگوار ادهی مسلمان نما و منافق بی‌تربیتی کردن به ساحت مقدسشون بزرگوار و بی‌ادبی کردن و نگذاشتن پیامبر مطلبی را بنویسد و یا امر به نوشتن کند تا امت از گمراهی نجات پیدا کنند و سفرره و تشتت نجات پیدا بکنند پیامبر فرمودند حال که نمیگذارید بنویسند ولی بدانید انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتابت را و حفظ رکی این تمسکتون به ما لن تولو بعدی ابدا و لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. در حال شما را ترک میگویم که دستقل جانبه و شیع ارزشمند را در میان شما میگذارم کتابن را و میترکیم. اگر به این دو تمسک نگاه کنید لن تولو بعدی ابدا بعد از آن هرگز گمراه نخواهید شد ولن یفترقا این دو از هم جدا شدنی نیستند. به گفته برخی حتی در محضر پیامبر توهین کردند و گفتند کتاب الله هست خدا کتاب الله کتاب خدا ما را بس است. پیامبر فرمود کتاب خدا شما را بس نیست. کتاب شما کتاب خدا میتواند مورد تحریف قرار بگیرد اگر نگهبان و پاسبان و مفسر و معلم نداشته باشد. همچنان که پیشینیان و کتب پیشینیان و کتب ادیان آسمانی موسی و عیسی علیه السلام نیز مورد تحریف و دستخوش و دست برد سوء استفاده کنندگان قرار گرفت. نه اینا از هم جدا نمیشن تا کجا حتی یردا علیه الخوز. تا اینکه این دو در کنار حوض کوثر یعنی سخن از قیامت هست تا قیامت این دو از هم جدا نمی شوند و در کنار روز بر من دارد خواهند شد. در واقع پیامبر ابزار هدایت و ارشاد امت را بیان فرمودند، مطرح کردند، معرفی کردند. یعنی اگر امتی میخواهند نجات پیدا کنند باید به سوی کلام خدا و به سوی معلمانی که خدا معرفی کردند حرکت کنند. ابزار شناخت، ابزار هدایت و ارشاد را پیامبر الهی برای ما گذاشتند. همه پیامبران الهی و آخرین و کامل کننده مسیر پر زحمتی که سفرهای الهی شروع کردند و کامل کننده اون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم این مهم را و این بزرگ را فرمودند که پشته یکی اون بخارا در بین شما میگذارند. مطلب و نکته ای که بسیار قابل توجه هست در اینجا که در خلال صحبت حتما به اون خواهیم پرداخت، فرمودند که پیامبر وقتی فرمودند کتاب الله و اطرتی و انگشت خود رو اشاره میکردند اینطور نفرمودند. شاید یک انگوش از دیگری بلندتر هست. مکرر من این مطلب رو بیان کردم. پیامبر اسوه حسنه است، هم قولش برای ما حجت است، هم عملش و هم تقریرش. اگر که شما قابل پیامبر کاری انجام بده پیامبر ساکت باشه معلوم شون کار صحیحه. اینو میگن تقریر. عمل پیامبر هر کاری انجام بده برای ما حجت هست، مانند مثلا وضو گرفتن. و این عمل پیامبر که وقتی میفرمودن کتاب الله و حضرتی دو انگشت رو کنار هم گذاشتن، یعنی برای یکدیگر پیشی نخواهند گرفت و هر دو در واقع دو هند برای یک کار بود. این مطلب را با حضور جناب دانشمند محترم آقای دکتر حسین قزوینی دل خواهیم گرفت. تجزیه و تحلیل و بررسی حدیث ثقلین.
السلام
علیکم جناب علی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شما رو متشکرم از اینکه همراه ما شدید در این برنامه و در برنامه خودتون در واقع. مرحله موضوعی که در این برنامه خواهیم گرفت ادامه مطالب هفته گذشته است، پیرامون حدیث ثقلین. ببینید که از شما درخواست میکنیم یه مقداری فشرده‌ای از مقالی که در هفته گذشته مطرح شد زحمت بکشید بیان کنید تا اینکه عزیزانی که جدیدن به جامعه ما پیوستن هفته گذشته نبودن به دلایلی وارد فضای بحث بشوند تا ببینند چه مطالبی در هفته گذشته مطرح شده یا اینکه این درخواست را از شما داریم سلسله سوالاتی داریم پیرامون این مطلب تا ببینیم چند رازه فرصت پیدا کنیم اونها رو مطرح کنیم. پس صحبت های مقدماتی شما خلاصه رو فشرده ای از مقالب هفته گذشته هست می شنویم. به قمه جانه هست آمد
در این که حدیث تبرین حدیث صحیح مقابل محضوم هست به طوری که مرحوم میر حافظ حسین از نیو پنج نفر از صحابی جلیل القدر نبی مکرم همانند ابو ذر غفاری، همانند ابو رافع، ابو سعید خدری، ام هانی، حذیفه، حذینه، زید بن اردم، زید بن ثابت، حدیث صدقین را از نبی مکرم با اسانید معتبر و ضعیف نقل کرده اند. این خلاصه بحثی بود که ما در هفته گذشته مطرح کردیم و اگر چنان که سؤال حضرت عالی پیرامون حدیث صدقین در ذهن مبارکتون هست، چنده در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم به قول قوه جلالی.
با تشکر فراوان از شما جناب آقای فلسطینی، همینطور که میدونیم آقای ابن تیمیه همیشه منش و روشش اینطور بوده که خلاف جریان آب شنا بکنه و هر آنچه که علما و بزرگان اسلامی فرمودند براشون فرق نمی‌کرده، اونها ایشون که گوینده و بیان کننده حوالی تاریخی امامیه باشند یا علمای عامه، بنا و روشش بر این بوده که اونچی که خودش فکر میکرده صحیحه یا حتی شاید به خاطر برخی از مطامه و حبسها و اینکه اونقدر برخی از مطامه روشن هست که من فکر میکنم خود ابن تیمیه هم میدونسته که داره خلاف واقع رو بیان میکنه، مانند حدیث سقلین که اونقدر روشن هست از نظر قوت و تواتر که جای بحثی رو نمی گذاره. ابن تیمیه و هوادارانش اساسی ترین اشکالی رو که به حدیث سقلین وارد می کنند چی هست و کجا انگوش گذاشتن برای خدشه وارد کردن به این حدیث معروف و مشهور مطمئن؟
در رابطه با شبهاتی که ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه دارند، این رو من به بینندگان عزیز عرض کنم. با توجه به اینکه این جامعه حدود 25 سال عمده عمرم را گذاشتم در رابطه با این بحث ولادت و آشنایی با شبهات ضد شیعی ویژه شبهات وهابیت و حدود تقریبا نزدیک 8000 همی از شبهات اینها را که از این 8000 تا شاید از دیگرم 7900 تاش حرفهای بی اساس و حرفهای بی فایده شاید در مجموع 100 تا حرف، اون هم نه حرف غیر قابل جواب، حرفهای شیعه در طول تاریخ جواب داده و امروز به قول قوه الهی در خط مقدم دفاع از اهل بیت عصمت و طهارت دارم مردانه پاسخ میدهند، بنده جمع کردم و تو ذهنم هست که مثلا در رابطه با حدیث غدیر اینها مجموعا حدود 18 مورد شبهه رو دارند، نسبت به حادثه ولادت 14-15 مورد. ولی من وقتی شبهات وهابیت را نسبت به حدیث صدقین که مشاهده می کردم دیدم حدود 144-145 مورد در این زمینه حرف دارند، که از این 144-145 مورد 144 موردی که من باطانه اعلام می کنم حرف بیعداد و بیرفت و جدل و مغارضه است، 4-5 حرفی دارن شاید بعضی ها الهم در ذهنشون شبهه باشه، اینها باید جواب داده بشه. همونطوری که در طول تاریخ هم بزرگان شیعه از مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه گرفته تا علامه امینی مرحوم حسین قاضی نورالله ششتری و همچنین فضلا و فقهای معاصر جواب دادند. در رابطه با حدیث صدقین ابن تیمیه دو مورد حرفی دارد. من مثلا یکی از اشکالاتش را عرض می کنم، جوابش را هم اشاره می کنم، دعوت را به عهده می بینندگان عزیز و فهیم محفظ می کنم. آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد هفتم صفحه 318 وقتی میاد به قضیه حدیث ثقلین که میرسد میگه فهذا مما انفرد به مسلم ولم یلبه البخاری. اشکال کار این است که این حدیث را فقط مسلم در صحیحش آورده، بخاری نیاورده. یعنی اگر واقعا حدیث واقعیت داشت بودن آقای محمد بن ساعد بخاری هم آورده بود. البته اگر کسی کتاب منهاج السنه را ملاحظه کنه خیلی از مواردی که ابن تیمیه از ایراد اشکال وقتی عاجز میماند در برابر سخنان محکم و مسکن و دلی علامه حلی نمیتواند مقاومت کنه، متوسل میشه که این روایت در صحیحین یا در صحیح بخاری و مسلم نیست. مثلا در جلد چهارم صفحه 265 وقتی به حدیث ما اقلت الغدرا ولا اقلت الخضرا عراضی لحجت اصدق من عبیزر دیگه هیچ جوابی نداره. میگه آقا لیست به صحیحین این در صحیحین در عدم برودی به صحیحین. یا مثلا میگه لیست به صحیحین مالت الله علی خلافت یه هرگی نبی داره من آج و کلن جلد چهارم صفحه 389 مشابه این روایت مطلب رو در جلد پنجم صفحه 249 داره. اینجا ایشون میگه آقا این حدیث که شادش این هست که در صحیح بخاری نیامده. من در اینجا به بینندگان عزیز یک چند نکته ای را که به عنوان یک نکات اساسی مخصوصا اساتید بزرگوار دانشجویان فضلایی که این برنامه رو مشاهده می کنند تقاضا دارم که این چند نکته دقت کنند و از پاسخهای اساسی و ریشه ما هست. اولا صحیحین تمام مسائل اسلامی رو نیاوردند، یعنی اینطوری نیست که بخاری و مسلم تمام رواداتی را که مربوط به مسائل اعتقادی مباحث اخلاقی و احکام اینها همه را استناد کرده باشند. خود آقای بخاری صراحت داره میگه ما از خلق فی کتاب الجامع الا ما سه و ترکت من الصحاح تجلا یطول الکتاب. من خیلی از احادیث صحیح را در این کتابم نیاوردم فقط به خاطر اینکه کتابم طولانی نشود. کتاب تقریب و تعلیق جلد پنجم صفحه 420 تعریف آقای ابن حجر عسقلانی متوفای 852 چاپ المکتب الاسلامی اردن. و همچنین در خود مقدمه ضعیف به عنوان همین تعبیر آمده و همچنین نسبت به مسلم عزیزان دقت کنند در خود صحیح مسلم جلد اول صفحه 204 برای شمار کنند آقایی به نام ابوبکر ابن بخت ابوالنضر خواهرزاده ابوالنضر در رابطه با حدیثی از ابوهریره میاره و مسلم میگه این روایت صحیحه. آقای ابوبکر خواهرزاده ابوالنضر میگه لما لم تزعه هاهنا چرا در این کتاب صحیحت نیاوردی. قال مسلم لیس کل شیء عندی صحیح و وضعته هاهنا. من بنا نداشتم که هر روایت صحیح را در این کتابم بیاورم. انما وضعت هاهنا ما اجمعوا علیه. من نظرم این بود رواداتی را که اجتماعی هست اختلافی درونی در این کتابم بیاورم. ما از این عبارت آقای مسلم دو تا استفاده می کنیم. یکی این که تمام روایات دهی را آقای مسلم را آورده خود و دهی در نظر آقای مسلم در داد نیجابوری دهی بوده و ایشون ضبط کرده. نقطه دوم روایاتی را که آورده معتقد هست که این روایت اجماعیسم توافره اتفاقا خودبختاره حدیث سبله در دلیل مسلم آمده و این دلیل در این است که حدیث سبله حدیث مطمئن علیه. این یک نقطه. نقطه دیگر عزیزان دکن کنن ما میبینیم شیخین که بخاری و که مسلم روایات متعددی را که شرایط صحیح این را داشتن حد کردن. آقای حاکم نیشابوری آمده اینها را تکرار کرده استیعاب کرده و در منتقد آورده، مخصوصا روایاتی که مربوط به آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه مثلا عبارت حضرت علی که میفرماید انا صدیق الاکبر، صدیق اکبر من علی هستم، سلی تو قبل الناس سبر سنین، قبل از آن که مردم نماز بخوانم هفت سال قبل از مردم من نماز خواندم، لا یقولها بعدی الا کاذب، هر کس بعد از من بگوید من صدیقم اون دروغگو هست. اون این رو جناب آقای حاکم میاره میگه صحیح اون اما شرط شیخین. و همچنین روایاتی به این تعبیر این نمیل کنجو باطل و علا تعبیر القرآن کما باطل و علا تنزیلی، یکی از شما در تعبیر قرآن می جنگد همان دوره که من در تنزیل قرآن جنگیدم. ابو بکر در دست گفت که منم، حضرت فرمود خیر، جناب عمر گفت انا هو و قال لا، حالا منم هم چه فردی؟ فرمود نه، ولكن خاصتا نه یعنی علیان قدرتی که حفظش را مشهور سینه هست این روزی میزنه او هست و امیر المؤمنین مشهور سینه روزی حفظش بوده و عطیناه و فبشرناه و فلم یرفع به رعده که انه قد کان سمعه من رسول الله. بعد حاکم میگه آقا حدیث و صحیح و علی جنب شیخین فلم مخرجا. و همچنین حدیث مدعوت مولا فعلی جن مولا در صحیحین نیامده. آقای حاکم نیشابوری میگه آقا حدیث صحیحون الان درد شیخین. آقای هم میتونم مبتزد جلد سفر صفحه 110 128 122 اینها رو مراجعه کنند. جالب اینجا روایتی را آقای حاکم نیشابوری دارد. من تقاضا می کنم بینندگان عزیز به این روایت خوب توجه کنند. پیغمبر اکرم فرمود زمین بنده شموها علیاً فخادم مهتدم یقینکم علی صراط المستقیم. اگر ولایت امر را امامت و خلافت را به عهده علی واگذار کنید، هم علی هدایت شده است و هم هدایتگر است، همه شما را به صراط مستقیم می رساند. این روایت چقدر پرمغزه، چقدر پیام داره. حاکم نیشابوری میگه آزا حدیث و صحیحون علا شرط شیخین درم یخرجا. این شرافت صحیح مسلم و بخاری را دارد و این نیاوردن. مستدرک جلد سوم صفحه 142. این یکی از اساسی ترین اشکال آقای ابن تیمیه یعنی چیزی پیدا نکرده در باره حدیث سقلین. بگه میگه چون حدیث سقلین در صحیح بخاری و مسلم منفرد و به تنهایی این روایت را آورده، ما نمیخوام زیر بار این بریم. و یا ایشون میاد میگه سئل عنه احمد فزعزه، احمد ابن حنبل او را تصدیق کرده. تمام آقایان می دانند این یک ابتلایی است به احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل تمام آثار در اختیار همگان هست. من دارم اینجا رسما اعلام می کنم و تحدی می کنم یک کتابی از کتابهای آقای احمد ابن حنبل را بیاورید که حدیث ثقلین را تنقیح کرده باشه، بلکه تمام اسانیدی که در مسند آورده بزرگان و علما همان گونه‌ای که ما هم به این گذشته اشاره کردیم شهادت می‌دهند اسانید آقای احمد ابن حنبل صحیح است. از اگر صحیح نباشد احمد ابن حنبل تصریح بالذات ندارد. تقریبا نمونه هایی از اشکالات آقای تکیه هست که واقعا انسان تعجب می کند که یک عالم با اون همه ادعا چگونه میاد اینطور اشکالات بیفایده و بیاساس مطرح می کنه.
بله بسیار ممنون و متشکرم. ما فکر کردیم مثلا ابن تیمیه فقط علمای امامیه و پیروان اهل بیت مثلا تهمت و افترا و دروغ می‌بنده، نمی‌دونستیم که به بزرگ حنابله آقای احمد ابن حنبل هم اگر لازم بدونه افترا می‌بنده. خب قابل توجه هست که کسانی که به هر حال دنبال روی اخبار ابن تیمیه رو می‌کنن بدونن که از چه شخصی دارن پیروی میکنن. جناب غزنوی، آیا حدیث ثقلین میتواند ما را در مرحله امامت یاری کنه و به عبارت دیگه آیا با توجه به حدیث ثقلین و با استدلال به حدیث ثقلین امامت ثابت میشه و در مبحث و مباحثی که مربوط به امامت هست جایگاه حدیث ثقلین رو میخوایم بیشتر بدونیم؟
من قبل از اینکه به این سؤال حضرت عالی پاسخ بدم، این تحلیلی که حضرت عالی فرمودید که آقای ابن تیمیه تنها به علما شیعه افترا نبسته بلکه به بزرگ حنابل احمد ابن حنبل هم افترا بسته، چون فرقا بعضی ها میدن که جناب هدایتی در اینجا یه مقداری کند رفتن، من برای این که نزیزان بیننده درشون ثابت بشه که این افترام محضه و در آثار احمد ابن حنبل هم که چیزی نیست، آقایان وهابی ها که محافظ ما با این که تمام منابع و مصادر و تعریفات احمد ابن حنبل رو دارن، هر کس آمده نمی کرده مستقیم از ابن تیمیه نتونستن مدرک بیان کنن. آقایان میتونن ابراهیم رحیلی که دادی داره به نام از انتصار صفحه 556، آقای دکتر علی جالوت از اساتید دانشگاه قطر که دادی داره مرشیت اثناعشریه جلد اول صفحه 128، ناصر شیخ در کتاب عقیدت اهل سنت جلد دوم صفحه 597، و دهها وهابی معاصر نتونستن از کتابهای احمد ابن حنبل مصدر پیدا کنند. نقطه آقای ابن تیمیه اینطوری گفته، او یا سخن ابن تیمیه وحی منکر است. با این که آقایان اگر به دست بکنند، خود آقای هیثمی در مجمع الزواهد جلد نهم صفحه 162 میگه آقا و رواه احمد و اسناده جدید، احمد ابن حنبل حدیث ثقلین را نقل کرده با سند خیلی زیبا. در جلد اول صفحه 170 ایشون در اونجا میگه برای شما عرض کنم، فدا عن الطبرانی بنفس سند احمد و رجاله صداد، و دهها کسانی که آمدن اسانید احمد ابن حنبل رو توثیق و یا تصدیق کردن.
بله، صحبت به اینجا رسید قبل این که باز وارد اون سوال برسیم و حدیث ثقلین به عنوان مدرکی برای امامت مطرح بدونیم، این رو بفرمایید که الان من نمیدونم در لابلای فرمایشاتتون شما از آقای احمد ابن حنبل مدرک ارائه دارید در خصوص حدیث ثقلین یا نه، اگر که شما الان در ذهنتون هست یا این مدرک هم دارید به قول من خیلی خلاصه بفرمایید کجا و در چه کتابی جناب احمد ابن حنبل حدیث ثقلین رو مطرح کرده.
در رابطه با قراری که بر کنم آقای احمد ابن حنبل در هم مفندش و هم در فضائل الصحابه مقصر قضیه حدیث سکرین را مطرح می کنه که انشاءالله بنده همین الان که دارم عرض می کنم در ضد سوم صفحه 59 و جاهای متعدد دیگر ایشون میاد حدیث سکرین را مطرح می کنه و با سندهای کاملا صحیح و پیدا. حالا من در ضد این فرمایش که داشتید من در ضد پنجه صفحه 182 صفحه 189 و موارد متعدد دیگر حالا من در ضمن این فرمایش حضرت عالی اشاره می کنم اونجاهایی که احمد ابن حنبل هم در مسند هم در کتاب فضائل الصحابه این روایت سقرین را آورده اونجا من مفصل مطالبش رو خدمت عزیزان اشاره
بله به همین مقدار که اشاره خواستم چون این مسئله مطرح شد همین مقدار انشاءالله مفصل خواهیم رسید و بیشتر این دروغ و افترای آقای ابن تیمیه به ما بنا نداریم که فقط مثلا یعنی تعصب خاصی این نشان دهنده این هست که این برنامه تعصب خاصی نداره که فقط از علمای شیعه دفاع کنه. اگر حتی بزرگی مانند احمد بن حنبل از بزرگان اهل سنت مورد اتهام قرار بگیره و در واقع به اون ظلم بشه در نوشته ها و در تاریخ از اون هم حمایت میکنیم. الان متوجه شدیم که آقای ابن تیمیه تهمت زده به آقای احمد بن حنبل و اینو نباید سریع از کنارش بگذاریم و این مطلب رو بهتر بازش بکنیم که انشاءالله شما این مطلب رو خواهی فرمود. خلاصه و گذرا الان بیان کردیم. بفرمایید جناب غزنوی در خصوص همون سوالی که مطرح شد استفاده حدیث سعدین در اثبات معرفت امام است.
اول که این رو هم بینندگان عزیز توجه داشته باشند خوب بزرگان اهل سنت از زمان آقی بودست توجه به این قضیه داشته هم و این حدیث سکرین هم مرجعیت علمی اهل بیت رو تثبیت می کنه هم قسمت اهل بیت هم جاودانه بودن اهل بیت هم سیاست و سیاست اجتماعی شد رو تثبیت می کنه و اینها از قاضی عبدالجبار متوفای سیاست فرانسه هجری گرفته عبدالعزیز دهروی و همچنین ابن تیمیه میگن که خوب حالا اگر صحیح هم باشه از کجا معلوم بر امامت علی بن ابی طالب یا ائمه دلالت کنه. اولان میتونم کتاب منهاج السنه جلد هفتم صفحه 317 مجموع فتاوا جلد 13 صفحه 113 کتاب از مغنی مال بازی عبدالجبار جلد 20 صفحه 190 که تحفه اصلاح در این کتاب پاکستان بنده دارم صفحه 439 اینها آمده هم خیلی مختصر و اشاره و کنایه بر این که حدیث سقرین مگر میشه بر امامت اهل بیت یا امیرالمومنین دلالت کنه. در اینجا من توجه عزیزان را به چند نکته اساسی در رابطه با واژه‌هایی که در حدیث سقرین به کار رفته عرض میکنم و بعد علمای بزرگ اهل سنت و شخصیت‌های مقتدر علمیشون که این چه که ما میگوییم فهمیدن اینها هم اشاره میکنم. مثلا ما میبینیم در کتاب صحیح ترمذی که بعضی مواقعه در آغاز ترمذی شرط نقل روایتش نیز و سختتر از شرط مسلم و بخاری بوده. ایشون در جلد پنجم صفحه 228 و همچنین آقای احمد ابن حنبل در مسند جلد سوم صفحه 59 وقتی حدیث سقرین را مطرح می کنه این تعبیر رو به کار می بره این اخذتم بهما لن تضلوا. اگر شما به کتاب و عبرت از اونها اخذ کنید به قطعا گمراه نخواهید شد. این واژه این اخذتم بهما لن تضلوا در این گمراه نشدن جاودانگی را در روایت نبی مکرم نهان فرموده میدیکه به عفو از قرآن و اهل بیت و همچنین در روایت دیگر در خود قیل فرمزین جلد پنجم در دمیسی شده که سنو عزیز سهدار حجد هفتاد شد داره این تمدد جنگ امادن در دلو. اگر شما مسلمان ها به قرآن و قدرت تمدد بکنید برای همیشه از گمراهی در امان خواهید بود. این روز سویدی در دو روز منشور زیدی که کن تفتیه هست آبایی ابن کثیر درشوی سلفی در تفتیهش زید سهارم تفتیه سکون کنسوسوی آورده دو سیفون در بردی از تحادیر از دست دستور متابعت از قرآن و اهل بیت داده داره که پیغمبر بعد از نبی حدیث تبرین فرمود لن تزلو این اتبعتم و سکنسکتم به ما. اگر از قرآن و عقل بیت لن تبعیت کنید برای همیشه از گمراهی دیگه خواهید شد. این را همزان آقای احمد ابن حنبل در جلد اول مسندش نفتی 118 آورده. آقای حاتم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 110 میگه صحیح علی شرط شیخین این روایت صحیح است شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد. نقطه چهارم و واژه چهارم که دلالت بر امامت اهل بیت میکنه و تبعیت مطلق از اهل بیت میکنه امر به اعتصامه. فرضت فیکم ما لم تزلوا ان اعتصمتم کتاب الله و عصمت اهل بیت. در میان شما چیزی گذاشتم اگر به اونها اعتصام بکنید و به اونها تکیه بزنید دیگه این وضع گمراه نخواهی شد کتاب خدا و فطرت من و اهل بیت من. این رو آقای متقی هندی در کنز العمال جلد اول صفحه 187 از آقای ابن علی شیبه استاد بخاری و از خطیب بغدادی نقل میکنه. اون مشخصه پیغمبر اکرم که دستور میدهد ما از قرآن و اهل بیت عهد بکنیم این اخذتم لن تزلوا، دستور میدهد که اونها تمسک کنیم، دستور میدهد از اونها تبعیت کنیم، دستور میدهد به اونها اعتصام بکنیم. اینها چون با امامت اهل بیت و ولایت تامه اهل بیت بهیجرت سازگاری نداره. شما ببینید جناب سمعودی از علمای توانمند و پرآوازه اهل سنت هست. این فرماید قد تجملت الاحادیث المتقدمه الحد الدلیل علی التمسک به اهل بیت النبوی. تو اونجایی که میگوید فأی حسن ابلغ من هذا و آکد من، کدام دستور و تطبیقی رساتر از این تعابیر که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با قرآن و ادراک آورده؟ کتاب جواب مدرسین صفحه 356 و 257. و در جای دیگر میگه ذکره یا ذکر حدی صلی الله علیه و آله و سلم الامه علی التمسک بعده بکتاب ربهم به اهل بیت نبیهم. این رو در جواهر الحسین زیر صفحه 231. آقای ابن حجر هیکلی در کتابی که در رد شیعه نوشته، در رد شیعه نوشته مثل سواعد المغربه، می فرماید مهازان کذالک یعنی کتاب و اهل بیت این سبیل هرگز کل من هما هر یک از کتاب و سنت معدن للعلوم التي النية والأسرار والحكم العلية والأحكام الشرعية. قرآن و اهل بیت شامل معدن علوم لدنی و اسرار بلندی و احکام شرعیه هست. لذا پیغمبر اکرم ما را تحریک فرموده اقتدا کنیم به قرآن و سنت و و تمسک بکنیم به قرآن و سنت و از قرآن و سنت چکار کنیم؟ آموزش بگیریم خطاب از طبائق المغرقه که این رو من هر سفر اخیر از مکه خریدم تا به خود عربستان هست جلد دوم صفحه 442 آوای مناوی باز از علمای توانمند و بلند آوازه اهل سنت میگه قول و این کار گنفی کن تلبیه در تصویه فانهما کتوامه بیدم در فرمود من در میان شما دو تا امانت می گذارم و می روم این تصویه هست که اینها همانند دوگلو و همسنگ هستند خندفه و ما پیغمبر این دوتا را بیادگار گذاشته و بس با امته و به حسن معاملته ما و ایجار حسه ما علا انفسهم و الاستمداد به ما به دین کتاب سید القدیر جلد دوم صفحه 174 آقای جفازانی که از بنیانگذاران علم کلام هست بعد از نبع حدیث صحیح مسلم میگه الا ترا انه علیه السلام قرنهم بکتاب الله تعالی فی کون التمسک بهما مقتدا عن الضلاله آیا نمیبینید پیغمبر اکرم چگونه قرآن و عترت را قرین هم قرار داده و هر دو را همسنگ هم قرار داده به خاطر این که تمسک به قرآن و سنت انسان را از ضلالت نجات میدهد و لا معنا للتمسک بالکتاب الا الاخذ بما فیه من العلم و الهدایت فکذا بالعترت همانطوری که قرآن الگوی ما هست در علم و هدایت باید علم و هدایت را از او فرا بگیریم همچنین از فطرت کتاب شرح مباحث چاپ جدید جلد پنجم صفحه 303 چاپ قدیم جلد دوم صفحه 221 همین تعبیر را جناب آقای ملا علی قاری در مقدار مفاتی جلد دهم صفحه 531 داره جناب آقای سختان از علمای بزرگ اردن هست و شافعی مذهب هست در کتاب صحیح شرح عقیده سعادی که صفحه 654 داره جناب ابوالفضل طریقی در کتاب الانوار الظاهره صفحه 16 همین تعبیر رو داره این یک طرف نکته نکته دیگری که عزیزان بیننده توجه بکنند جمله نبی مکرم هست که لا یفترضان حتی یرضا علی الحب این دو از همدیگر جدا نمیشوند تا در حوض کوثر به من ملحق شوند آقایان میتونند در کتاب مسند احمد جلد پنجم صفحه 182 صفحه 189 مجمع الزمائد جلد اول صفحه 170 که اونجا داره در رواه طبرانی فی الکبیر و رجال و صداد خب اینجا شما ببینید این واژه لم یفترضا حتی یرضا علی الحوض میخواد چرا بفهماند همان گونه ای که قرآن امام و هدایت و پیشوای ما از بدون بیدیشن اهل بیت هم امام و پیشوا و الگوی ما هست از همه این ها بالاتر در بعضی از اسانی در همین سندهای جمعان عرض کردم مسند احمد جلد پنجم صفحه 182 مجمع الزواهد جلد اول صفحه 170 و مقابل دیگر پیغمبر اکرم از کتاب و سنت به جای سقلین تعبیر می کند به خلیفتین بگه من گمان می کنم اینجا دیگه خونتیرترین راه خدشه نیست این می کار کن بیکم خلیفتین کتاب الله عدل مندود ما بین سماه در الارض و اطرتی و اهل بیتی این رو هم آقای هیثمی میگه تبرانی در مردن طویلت آورده و رجال از همه بده هستن. این تعبیری که نبی مکرم داره به نام خلیفتین، آیا بازی خلیفتین را اون خود که در معنا کنید؟ هر معنایی شما در کتاب های زبان یا در درس مردم برای بازی خلیفه دارید، همون تعبیر را شما در قرآن و حجرت بکار بدارید. در اینجا امامت و زعامت اهل بیت از حدیث صدقه کاملا استفاده می شود. نقطه پایانی بنده در این پاسخ حضرت عالی، موارد متعددی که پیغمبر حدیث صدقه را مطرح کرده. مثلا شما ببینید خود آقای ابن حجر هیثمی صراحت داره بر این که این مسئله در جاهای مختلف مثل انصراف این طائف بعد از فتح مکه که رفتن دائم موقع برگشتن حدیث جبرین را مطرح کرده، در عرف مطرح کرده، در قدیر خون مطرح کرده، در مسجد قدیر مکرم مطرح کرده، در بیماریش، در آخرین بیماریش مطرح کرده. یک مطلب پنجم رو از نهجر اصطلانی نداره. البته آقای از نهجر اصطلانی ایشون که نهجر هیثمی از مخواد میگه علت این که پیغمبر اکرم حدیث صدقین را در چندین موارد در جای جای مختلف بیان کرده، اینها نشانگر احترام نبی مکرم به کتاب خدا و قرآن و حکرت ظاهره هست. آقایان میتونم سقاعد محرقه سمته که سند استشهار چاپ مصر مراجعه کنند. البته من مواردی را که مثلا در برگشته از قائد پیغمبر این رو فرموده حاکم نیشابوری در مستدرک جلد دوم صفحه 120 نقل میکنه و میفرماید هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا. آقای ابن ابی شیبه در مصنف جلد هفتم صفحه 498 نقل میکنه، ابو یعلا در مسند جلد دوم صفحه 166 نقل میکنه، روز عرف را صحیح ترمذی دارد، مجمع الزوائد داره، تفسیر ابن کثیر جلد چهارم صفحه 123 داره، در مسجد مدینه را تشکل اسفار از زوائد فزار جلد سوم صفحه 221 نقل میکنه، در حجره است که مردم موت میزد، این بار در منابع متعدد اهل سنت که از ابن ابی شیبه نقل می کنند در سمت نجوم العوالی جلد دوم صفحه 502، تهذیب اللغه نبوی جلد دوم صفحه 78، مفتح الحسین خوارزمی جلد اول صفحه 164 نقل می کنند که نبی مکرم در پنج جا مشخصا حدیث صدقه را مطرح کرده و مردم را توصیه کرده به تمسک به کتاب و اهل بیت عصمت را طهارت و اقرار فرموده تنها راه نجات از گمراهی و دینی شدن از ضلالت تمسک به کتاب الهی و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین.
بله بسیار ممنون و متشکر از این توضیحات مخصوص و مشروعتون پیرامون استفاده از حدیث صدقین در خصوص اثبات مرقص امامت و امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام و فرزندان بزرگوارش پس از پیامبر عظیم القدر اسلام. از فرمایشات شما خب کاملا روشن شد این مطلب و معلوم و مبرهن هست که عصمت ائمه و جانشینان پس از پیامبر هم ثابت هست وقتی که اعتراف کنار قرآن قرار میگیره. قرآن هم معصوم است، قرآن هم وحی الهی است، اشتباه، خطا، تحریف هرگز در اون راه پیدا نکرده است. طبیعتاً اطرق نیست، اطرق همانند قرآن نیست، اون ویژگی ها رو باید داشته باشه، خیلی روشن هست. اگر نکته باقی مونده خیلی پشورده شدن، خیلی از این مطلب بوده. دو سوال دیگه دارم که خدمت شما مطرح کنم که فکر میکنم البته یکی از اون سوال ها رو چون توضیح بیشتری میخواد فرصت نباشه در این برنامه بررسی کنیم، واگذار میکنیم به هفته آینده. در این خصوص اگر نکته باقی مونده شما به شکل اشاره بفرمایید. اسمت که استفاده میشه از حدیث سالین برای جانشینان پیامبر در کنار قرآن وحی الهی، اگر در این زمین نکته باقی مونده من یکی از اون دو سوال دیگه رو که میخواستم خدمت مطرح کنم مطرح خواهم کرد و انشاءالله بپردازیم به تماس های عزیزان بیننده.
در رابطه با این که ما اسمت رو از این حدیث تگره میفهمیم یا نه، خب به نظر من خیلی واضح و روشن هست. پیغمبر اکرم آمده میفرماید یعنی تار کنی که متقره کتابم را و ادرکی این تمسک کن به ما لم تزن رو بعدی دستور تمسک به قرآن و اهل بیت داده و هیچ شیعی هم نیاورده. مثلا تمسک به اهل بیت کنید اگر راست گفتم، تمسک به اهل بیت کنید اگر چنین بود. این رو از نظر مسئله منطق اگر که عبارت می از یک حسی می آمد و تقیید به بیدی نشد استفاده اطلاق می کند، یعنی حدیث صدقه دلالت می کند در این که تمسک به کتاب و سنت به صورت مطلق من دون قید و شرطه هست. خب قطعاً یک فرد یا یک جامعه یا یک افرادی که تمسک به اون من دون قید و شرطه هست اگر چنانچه این فرد دارای تقصیری باشد یا دارای خطری باشد و دعوی باشد خلاف لازم میاد، چون پیغمبر اکرم کتاب و ادراک را برای هدایت مردم راهنمایی کرد. اگر چنانچه اهل بیت دچار سهم بشوند، دچار خطا بشوند، دچار نفزش بشوند، نه تنها هدایت لازم نمیاد بلکه نستدیر بالله دلالت لازم میاد. پیغمبر اکرم ما جلسه با امیر هوا این حکم الا وحیون یوها و اضاف نبی مکرم قطعا یاد کرد، فرمود تمن لذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت او است، ما خرج منی الا حق جز حق از من صادر نمی شود. این رو ما مصادر که در گذشته اشاره کردیم، کتاب مسند احمد جلد دوم صفحه 164 صفحه 192 مستدرک هاشم جلد اول صفحه 106 و ده ها مصادر متعدد دیگر. آقای ملا علی قانی که از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون هم می فرماید فی اطلاقه صلی الله علیه و سلم اشعار لأن من یکون من ادرته فی الحدیث لا یکون حصر حدیه و سیرته الا مطابقا للشریعه و الطریقه. از اینکه پیغمبر به صورت مطلق بدون بیشتر فرموده تمسک به ادراک در کنار قرآن موجود هدایت هست، مشخص میکنه که تمام اقوال ائمه، افعال ائمه، مسیره ائمه مطابق با شریعت هست. این شد خدمت چیز دیگری نیست. آقایان میتونن کتاب مرقات المفاتیح شرح مشکات المفاتیح جلد دهم صفحه 531 را بیان کنم. نقطه دوم اینکه خدای عالم اطرت را اطل و اطل برهان قرار داده، همسنگ برهان قرار داده، هموزن و همترازوی برهان قرار داده. از این ما میفهمیم همان گونه ای که برهان طلا بسته رمزشی، خطری، نسیانی، زهنی در قرآن نیست، حسی یا چیزی که همسنگ قرآن قرار میگیرد باید این شرایط را داشته باشد. مؤید این مطلب عبارت شاهد فخر رازی در ذیل عالی شریفه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اونجا ایشون میفرماید خدای عالم اطاعت پیغمبر و اولی الامر را من دون قیدٍ و شرط لازم دارسته. و ثبت ان کل من عمل الله بطاعته علا سبیل الجذب وجب ان یکون معصوما عن الخطا. خدای آدم وقتی دستور میدهد به صورت باطل از یک فردی اطاعت کنید، اون فرد باید حتما معصوم از خطا باشد. فثبت قطعا ان اولی الامر المذکور فی الحاوی هذه الآیه لابد و ان یکون معصوما. اولی الامر در این آیه قطعا معصومه. تفسیر کبیر فخر رازی جلد دهم تفسیر 144. البته این را آقای رشید رضا به محمد رشید رضا در تفسیر المنار از جلد پنجم تفسیر 181 از شیخ محمد انزور همین مطلب رو نقل میکنه. البته در این زمین سخن زیاده، ولی از اونجایی که انشاءالله اگر بتونیم ما یک چند با تلفن بیشتری این شبت از ایران بگیریم، من به همین اندازه اکتفا میکنم.
بله، بسیار ممنون و متشکر. از کردم دو سوال دیگه باقی موند، ولی یکی از این سوالا رو اگه اجازه بفرمایید من فشرد عرض کنم تا بیننده‌ها از ارجمند هم آماده بشن برای تماس. بعد از این توضیح مختصر کن که البته این مطلب در هفته گذشته هم مطرح شد، درباره اون صحبت کردیم، در این قسمت از برنامه باز اشاره‌ای بکنیم، یه توضیح مختصری چند دقیقه دیگه انشاءالله تلفن ها باز بشه با شما بینندگان عزیز و ارجمند صحبت کنیم پیرامون حدیث سخنین و مطالبی که در این زمینه مطرح هست. در هفته گذشته جناب قضایی خدمتتون عرض کردم که مطلبی هست که مطرح شده و گفتن که پیامبر فرموده کتاب الله و سنتی به جای بحث رسید، که شما فرمودید در این که این حدیث جعل باشه هیچ شک و شبهه نیست، حدیثی دروغین که نسبت دادن به وجود مقدس پیامبر از این شأن اسلام. این کتاب الله و سنتی که نقل شده یه مقدار درباره‌اش توضیح بفرمایید، باز اگر از حیث سند قابل بررسی هست، و همچنین این دکتر بفرمایید که حالا اگر این کتاب الله و سنتی گیریم که صحیح باشه، به قول عبارت طلبگی سلمنا، که این درست باشه، آیا کتاب الله و سنتی با کتاب الله و اطلاعی منافات داره، در تضاد هستن یا نه عبارت انبار دیگری است از کتاب الله و اطلاعی؟
در
رابطه
با
این
سؤال
هم به
سؤال من اختصار
عرض میکنم،
ولی
باز مطلب باقی مونه در این زمین. نه همچنان خیلی فکرده بفرمایید، ما هفته آینده قول میدیم بینندگان از و ارجمند این مبحث رو ادامه بدیم و هر کنم دو سوال باقی مونده، یکی از این دو سوال که همین مطلب هست یاد الانم ناتمام بمانه باز درباره صحبت خواهیم کرد و مطلب بسیار مهم و سوال مهمی رو که نرسیدیم و اصلا من مطرح نکردم که مطلب اکثر و ناتمام نمانه و پی بگیریم، ما استفاده خواهیم کرد و خواهیم دید، بررسی خواهیم کرد آیا حدیث سقلین دلیل قاطعی بر وجود مقدس و نازنین امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف خواهد داشت یا نه، ارتباط حدیث سقلین و وجود امام زمان علیه السلام رو نیز در هفته آینده بررسی خواهیم کرد، ولی همین مطلب رو کتاب الله و سنتی رو تا اونجایی که چند دقیقه شما برای ما توضیح بفرمایید ممنون میشم.
در رابطه با کتاب الله و سنتی، خب همونطوری که آقای ابن تلمیه و دوستان اجتماع هستن خیلی از دلایل میگن آقا این روایت چون در صحیح بخاری و مسلم نیامده از معلوم اعتبار نداره. خب ما همین رو تو خودشون برمیگردانیم میگم آیا کتاب الله و سنتی در صحیح بخاری و مسلم آمده خیر نیامده؟ آیا این که به حدیث کتاب الله و سنتی در سایر صحاح سنته آمده، سنن نسائی آمده، سنن استفاده آمده، سنن علی داود آمده یا نیامده، صحیح ترمذی آمده خب نیامده، از خودش از این که در صحیح نیست در سایر صحاح سنته هم نیست. حالا در مبتر مالک که هم خیلی هم مبتر آفزو صحاح سنته نمی دانن و بنابه قول مردی ها که مبتر مالک هم از صحاح سنته باشن، اونجا به صورت مرفوع مرسل و منتقل بدون ذکر سند آمده. ضربت آقای نفسیقدر تلاش می کنه بر این که دردی که آقای مالک را وزن بکنه، اونجا ما هر داریم این دادا به صورت مرفوع در جلسه بعد انشاءالله عرض خواهیم کرد. این روایت در صحیح در مسند آماد احمد بن حنبل نیامده. آقای احمد میگه هر روایتی که در مسند من نیامد ندانید اون روایت صحیح نیست. و اضافه بعضی از بزرگان که این روایت رو آوردن مثل حاتم وقتی نقل میکنه میگه آقا برای شما عرض کنم ذکر اعتصام بالکتاب و سنت فی هذه الخطبه غریبون، این خیلی غریب و ناآشنا به ذهن میرسه. حالا غریب را هر معنای آقایان بخوان بکنن با توجه به این که حدیث جبلین حدیث مجمعون علیه و متواتر هست، حدیث غریب در برابر حدیث متواتر و مجمعون علیه باز مقاومت نداره. آقای ابو منذر مصری که از علمای بزرگ مصر هست، ایشون وقتی میگه این روایت میرسه میگه برای شما کنم این روایت صحیح نیست، ما نمیتوانیم به این روایت عمل کنیم، این روایت صحیحه. آقای سنگا از علمای بزرگ اردن هست، عرض کردن و شافعی مذهب هست و تعلیمات متعددی دارد، این رو در صحیح شرح عقیده صحابیه در صفحه 654 ایشون یک تعبیر خیلی کلانی داره، خیلی تعبیر منصفانه و واقعا دوست داشتنی. ایشون میفرماید اما حدیث فرستقیکم ما این تمزدتم به مادن تزلو بعدی کتاب الله و سنتی الذی یرددهُ الناس ما بینه و یقول الخطبا علی منابرهم علی المنابر، این حدیث کتاب الله و سنتی که مردم همواره تو زبانشون هم خطبا در بالای منبر این حدیث کتاب الله و سنتی را بیان می کنند و حدیث موضوع منظوم، این حدیث ساختگی و جعلی و دروغ است و جعه العمدیون و اطفاق هم این حدیث را دودمان بنی امیه جعل کردن و اطفاق بنی امیه به این ادامه می دهند. چرا؟ برای این که مردم را از حدیث صحیح کتاب الله و اسلامی منصرف کنند. در میگه پنجت لزال که جدن خواننده عزیز بگیر مسئلهی که من گفتم به دقت نگاه کن و در ذکر تو جمعی از طرقهی و بر جمز مافی ادانی دیری میرم تجابین و از وزدائین من تمام ادانی دیم کتاب رو ذکر کردم، راویان کذاب و دروغ پرداز و جاهل حدیث که در اسانیدش بوده اونها را بیان کردم. صحیح شرح عقیده صحابیه صفحه 654 و بدر کنم در اینجا هر زیادم این شاهده ما در هفته آینده نسبت به تک تک اسانید این روایت انشاءالله حرف داریم و نسبت به مسئله مبتن مالک هم به قول قمبه الهی انشاءالله اونجا صحبت خواهیم کرد به قول قمبه الهی.
بسیار ممنون و متشکر از شما و این توضیحات بسیار ارزنده و مطمئن. به نظرم از ارجمند از این لحظه بعد صحبت‌های شما رو می‌شنویم، سوالات و پیشنهاداتتون رو، و احتمالاً اگر انتقادی داشته باشید لطفاً بسیار سپرده و کوتاه مطلب خودتون رو بفرمایید تا تعداد بیشتری از تماس‌ها رو بتونیم برقرار بکنیم، و سعی و تلاشمون انشاءالله بر این باشه که سوالا و مطالب هم پیرامون همین مطالبی که مطرح شد و موضوعی که مطرح هست. خیلی ممنون و متشکر میشیم. اگر در نهایت آرامش و متانت و مستدل سوال خودتون رو مطرح کنید دور از هر گونه احساس و تعصب، همچنان که اکثر شما بینندگان از من همواره و همیشه همینطور بوده و این دوست رو داشتید، سعی بکنید در خلال دو دقیقه سوال خودتون رو مطرح کنید تذکر همیشگی من، و مهم این که از گیرنده های خودتون سلیجان خودتون فاصله بگیرید و صدای اون رو کاملا ببندید. یه هفتش دفتانی که تأخیر هست این مشکل ایجاد نکنه. بسیار ممنون و سپاس از توجه شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. من
هدایتی
هستم، بفرمایید مطلبتون رو و صدای شما رو پخش میشه. زمین سلام بکنم به حضور مولانا و حضور شما و حضور شما و حضور
شما حقیقیان براستین اسلام ناب محمدی حالا حضی کرد. من از دیوان تماس میگیرم، از هم حضور محرد بود که جوابی سوالی که داشتم این بود که شما ما چگونه هستش نمی کنید به این ندیگه برسید که منظور از کتاب الله و قدرتی یا اهل بیتی همان فرزندان فاطمه یا علی هستن، در حالی که پیامبر اسلام فرزندان دیگری هم داشتن، آیا باید اونا تمثل کرد یا نه؟ این یک سر من هست. و دوم این که واقعا این برنامه شما چنان که دوم نتیجه بخش باشه باید مناظره گونه باشه، شما اجازه ندیدید به مخالفینتون که صحبت بکنن، اونهای حرفتی را شما میدهن اجازه ندیدید بهشون، در حالی که بهتر بود شما اینو میداشتید صحبت میکردم و جواب آقای خسینی رو میدادم، مثل برادر که من روز بزنم بهشون عبدالله هستم صحبت میکنم، واقعا ایشون خیلی شیوا جواب میدن و شما کم میارید و بد میکنید و این روز نیست. اگر ممکنه جواب منو بدید ممنون.
ممنون از شما که کم نمیارید. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، بفرمایید.
الو شبکه
سلام. بله بفرمایید. میخواستم
با جناب
آقای اداره سیستم
ببخشید، میخواستم در مورد این برادران اهل سنت یک چند تا سوال بپرسم.
بله بفرمایید، نیسته این سر آقا
این سوالاتی که میخوام از کنم خدمت شما، میخوام برادر عزیزمون که به شبکه شما تماس میگیره جناب آقای حسینی،
بله
میخوام خدمت ایشون مطرح بکنم. یک سوال اول این که به پشت چرا اینا واقعی که مردشون میخوام دفع کنن به پشت مردشون سه تا کلوب یا سنگ میکشن. سوال دوم
سنگ رو چیکار میکنن؟ اون یه مقدار توضیح بدید چیکار میکنن این رو دقیقا پشت مردشون کلوب میکشن؟
بله بله، واقعی که میخوام دفع کنن. سال دوم این که همسایه در اینجا از زنشون طلاق داده، الان دوباره میخواد زنشو مثلا عرض کنه، مولوی آن بزرگ خود اهل سنت فتوا میده که مثلا باید زن شما رو شخص دیگری عرض کنه، بعد از سه هفته این زن برای شما حلال یا حلال میشه.
ببینید یه قضیه سوالاتون یه مقدار به نظر من اگه طلاق سه طلاقه منظور باشه من اینو مخاطب یه مقدار توضیح بدید.
خب مثلا
دوباره
میخوام به همسرشون رو بیارم با شخص دیگری عقد بکنه، بعد از سه هفته برای اینها مثلا حلال میشه.
بله
بله. خب دیگه سوال دیگه از ما شما ندارم.
سوال داری بسیار ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا حافظ. سلام علیکم بفرمایید.
السلام علیکم.
بله سلام علیکم. آقای عبدالله همین شما همون کسی هستید که ما در مقابل شما به گفتون بیننده اولی کم میاریم. خیلی شما شیوا صحبت میکنید به نظر ایشون ولی یه مقدار خلاف واقع. انشاءالله این برنامه اینجوری نباشه.
حالا بنده
هم
البته که شما آقای تجربه میفرمایند مخالفت را صحبت بکنند و ما وقت بدید. شما هم قول میدید که وقت بدید مخالفه صحبت
کنن.
من
متاسفانه وقت نمیدید
شما
اتفاقا
تحرکتی
صحبت میکنه. حالا
یه
سه دقیقه
تو من وقت
بدید برم
صحبت
کنم. باشه اتفاقا تحرکتی که من صبر کردم صحبتاش کامل تمام بشه صحبتاش شما بوده. من این سال نبوده که صحبتاش شما را قطع بکنم.
خیلی ممنون هستم.
حالا شما بفرمایید.
این حدیث سبله کتاب الله و سنتیست. کتاب الله و سنتی درست است. برای این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کتاب خدا را سفارش کرده و سنت رسول الله را سفارش کرده. قرآن کریم هم سنتی را تایید میکند. برای که میفرمایند لقد کان لکم فی رسول الله و صلی الله علیه سوره احزاب آیه شماره 21 خدا می فهمد از رسول خدا پیروی بکنید، از سنت رسول خدا پیروی بکنید. سنت رسول خدا را حفظ کردن مهمه. سنت رسول خدا هم نماز است، زکات است، روزه، حج و امر به معروف و نهی از منکر است. مخصوصا شورا کردن در امور مسلمین است. رئیس جمهور انتخاب کردن است که همین خلیفه قرار دادن است. اما اهل بیت سفارش کردن نمیخواد. اگر اهل بیت آدم های خوب و عادل و عاقل شدن، مردم اونها را به خلافت و رئیس جمهوری انتخاب میکنن و به اونها رأی میدن. اما اگر آدم های خوب و با لیاقت نشدن، مردم دیگران را خلیفه و رئیس جمهور برای خود قرار میدهند. در زم در گذشته بنده عرض کردم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسول نبوده بلکه امین بوده و صادق و راستگو بوده. امانت خدا را که آراز باشد به مردم با کمال امینی میرسانده. اما سه آیه از قرآن کریم صریحا دلالت دارد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم معصوم نبوده. اول آیه اول سوره فتح خدا می‌فرماید انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خداوند می‌گوید صریح بگید خداوند می‌خواد گناهان گذشته و آینده برای پیغمبر ببخشه. آیه دوم خدا میفرماید ای پیغمبر تعلم انه لا اله الا الله ای پیغمبر بدان که الهی نیست تنهایی نیست مگر خدا و استغفر لذنبک در استغفار کن برای گناه خودت من المؤمنین و المؤمنات در
مومنون و مکنال مومنون آیه شما بفرمید که خیلیه تاهم که رسیدی تاهم که رسیدی که کار
بگید. این از سوره محمد آیه بسید. اما سوره مومن آیه پنجاب هست بازم خدا بفرمید افتر این وعد الله حق و سخت بزن بگرد. اینجا خدا من صریحا میگه ای پیغمبر به گناه خودش استغفار بکن. نزا پیغمبر با این سوره آیه مایده بازم آیه سوره مایده آیه چهلو خدا می فهمد لحظه هم این یک تنو که از برد با
مرد
خدا می فهمد که احسان من حضر کن از این مردو نبادش بکرد از اونا مباد شما را به چیزی اندازن. از اینجا اینها همه اینها این آیات دلیل است که پیغمبر معصوم نبوده بلکه از گناه خودش گناه نمی کرده. بعدا پیغمبر میگه دروغ بگه، دروغ نمی گفته.
بله این که درسته. خیلی ممنون مرکز ما متوجه فرمایشات شما و اشکالات سوالات شما شدیم. بسیار ممنون که تماس گرفتید.
خیلی ممنون هستم.
خدا نگهدارتون. خدا خدا نگهدارتون. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خیلی ممنون مرکز ما.
میخواستم در مورد
این
سوالی که آقای
عبدالله
فرمودن صحبت
کنم. بله بفرمایید.
او فرض رو برای میگیریم، البته با توجه به صحبت‌هایی که آقای امینی فرمودن، کامل، مستن، مستدل و مستدل، من یه سوالی داشتم. حالا فرض رو برای بگیریم که شنوندا و سنتی باشه، خب چه کسی، خود آقایون بذارن، چه کسی به سنت پیامبر و سنت الهی غیر از امام علی و امامان معصوم پایبند بودن؟ آیا غیر از اینه که به گفته خود عایشه همسر پیامبر، امام علی علیه السلام به سنت پیامبر از دقیه افراد پابندتر بوده و مقیدتر بوده؟ این سوال برام پیش میاد که به نظر خود آقایون چه کسی غیر از امامان معصوم ما به سنت پیامبر پابند بودن و دقیقا
دیره
و
روش پیامبر
رو
ادامه دارم. ممنونم
از
زنوانتون، خدا بود. بله خیلی ممنون، مرشکر از تماستون. بله تو نقطه بسیار جالبی رو فرمودید شما. چی کسی نزدیکتر بودن به عمل به سنت پیامبر از امیر مؤمنان علی علیه السلام که مکرر پیامبر درباره او جملاتی فرمود که هرگز درباره غیر او نفرموده، مانند علی و مال قرآن و القرآن و مال علی و مال حق و الحق و مال علی، مانند علی و منی و انملن و آیات که در قرآن هست. من توجه جناب عبدالله رو جلب می کنم به این نکته که نؤمن به بعض و نکفر به بعض نباشیم. وقتی چند آیه رو که البته این آیات هیچ دلالتی بر عدم عصمت پیامبر ندارد و پاسخ مشهور اون رو مفسران آیه بدر و قرآن شناسان فرمودند و الان هم ما مختصری از درباره این اشکال شما از جناب عزیزی خواهیم شنید دادند. آیات دیگری هم، آیات فراهم هم دیگری که دلالت بر اثبات پیامبر دارد، به اضافه عقل سلیم که حکم کنه. شما در لابرای صحبتون یک جمله رو بودید که خیلی عجیب بود و ایشون گفتید پیامبر که پیامبر میتونست گناه بکنه. ما نمیگیم پیامبر دست و پا بسته بوده در این که گناه نکنه، بله چنین اختیار و چنین قدرت و توانایی رو داشته، ولی این که هرگز گناه نکرده مطلبی دیگر است. جناب غزنوی سوالایی که مطرح شد به ترتیب چهار تا از بینندگان عزیز و ارجمند تماس گرفتن که سه تا از اونها سوالایی مطرح کردن. به پاسخ این سوالات برسیم، بعد تماسهای دیگر رو هم خواهیم شنید. سوال اول، چگونه میتونیم به این مطلب برسیم که منظور از حدیث سقلین فقط فرزندان امیر مؤمنان، امیر مؤمنان و فرزندان امیر مؤمنان و فرزندان حضرت فاطمه هستند نه دیگر فرزندان پیامبر؟
در رابطه با این جمله انشاءالله اگر فرصتی میشه ما یک روزی در رابطه با حدیث خلفای اثناعشر که در صحیح مسلم و صحیح بخاری آمده که پیغمبر فرمود خلفای من 12 نفر هستند و این 12 نفر هم جز اهل بیت عصمت و طهارت، یعنی حضرت علی سلام الله علیه و امام مصطفی و امام حسین تا آقا ولی عصر با هیچ فرضی قابل انتقاد نیست. حالا انشاءالله الان من میدرسم اون بخوام وارد شم دیگه امین وارد شیم خودش یک رو تست دیگه وقت میبره. این رو بنده همین هفته گذشته در رابطه با یکی از این جلساتی که داشتیم ادله‌ای که از علما درد کنم و بزرگانشون نقل کردن از نبی و مکرم با سندهای صحیح مثل حدیث جابر و غیره که پیغمبر نام ائمه را به صراحت بیان کرده، نام حضرت علی امام حسن و امام حسین، در بعضی از
روایات داره که 9 فرزند از صلح و نصر حسین علیه السلام و این که آقا ولی عصر ضمن تصریح آقای سیوطی چون که خلفای اثناعشر هستید شبهی ندارم، اونجا ما انشاءالله مفصل به این قضیه خواهیم پرداخت. و غیر از این 12 نفر حضرت امیر و 11 فرزند از کسی ادعا نکرده ما جز اهل بیت هستیم، و اینها هم به تعبیر آقایان اهل سنت اگر امامتشون رو قبول نداشته باشند به عنوان راوی صحیح و رجل موفق قبول دارند. همه علمای اهل سنت از امام سجاد، امام باقر، امام صادق و امام عسکری همه معترف هستند افراد صادق، افراد صادق و افراد شایسته هستند. خودشون ادعا فرمودند که ما اهل بیتیم. اگر خدای نکرده اهل بیت نباشند و ادعای بیجا کرده باشند، لازم میاد نستقیر بالله حفظ اینها. حالا ما نسبت به این قضیه هم وارثیم، اینو دارید طول میکشه بقول قوه الهی در یک جلسه انشاءالله همین سخنهای ساعتت رو خواستیم فرض کنیم انشاءالله میاریم. در رابطه با این عزیزمان که گفتن در رابطه با مناظره، ما امثال آقای عبدالله و دیگرانی که خب اینها اصلا نه شیعه را قبول دارن نه سنی را قبول دارن، اصلا اینها معلوم فرخوری مذهب هستن چی هستن، امثال مصطفایی که به تعبیر حضرت آیت الله سبحانی ناصبید، یا من نمیدانم ایشون از حرفهای حاجی یوسف شمالی که واقعا خلاف اهل صدن در باشت، الان این جزء تابعی شعارهای تبریزه یا جزء از مطالعه بناهاجزریتگر گنافیه. برای شما عرض کنم که در رابطه ما اسلام راستین دریابیم، همچون لاطائلاتی مطرح کرده یا شیخ موسی دنجانی خرمگرهای، یا برای شما عرض کنم داخلی ناشنادتن خود ایشان که اسم شما ایدنگری کنه و خیلی اعتماد میدن که داخل بین ناظرین باشه. حالا ما نمیدانیم اینها یه سیدی هستن در تهران، تبریز، بناب و شهرهای مختلف جدیدن اینها یک مذهب جدیدی ساختن و درست کردن، هرچه از آزاد مطابق حواظ نفسشون بود میپذیرن، هرچه مخالف نفسشون بود نمیپذیرن، از روایات پیغمبرم هرچه که مطابق حواظ نفس اینها بود میکن این درست بهیری شست شبهی درش نیست. ولی اگر یک روایت صحیحی که از صحیح مسلم و بخاری بخوانی، که از کافی تحدید بخوانی مخالف عقاید اینها باشه، میگن آقا این مخرب هست فضربوه علل کدار. این آقایان امثال عبدالله که میخواد بیاد حرف بزنه، اول بیاد مبناش روشن کنه در آن ما اصلا نگاهش به قرآن و سنت چیست. ایشون در همین امشب از یک طرف میگه فلد از کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر الگوست در تمام کارها برای شما، از اون طرف میگه پیغمبر معصوم نیست. اگر واقعا معصوم نیست، اگر خطایی انجام بدهد، ما اون خطا را الگو برای خودمون قرار بدهیم، آیا این نتیجه چون دلالت گمراه چیزی دیگری نیست؟ همین امشب در همین پنج دقیقه صحبتشون چند مورد حرف ضد نبی بیان کرد ایشون، از طرفی لقد کان لکم بنتو فی رسول الله اسوه حسنه، اگر اسوه از پیغمبر هم خوب دارن هم کردارن هم سیرتن، باید این معصوم باشی. اگر چنان که پیغمبر دچار سهوم بشه، دچار خطا بشه، نمیتونه اسوه باشه، نمیتونه الگو باشه. و اضافه اصلا من از برادران اهل سنت که سنگهای عبدالله را به زیره میزنن، این رو نگاه کنن آقای قرطبی، امام قرطبی که برای اهل سنت دلیل احناف جایگاه ویژه دارد، ایشون در تفسیر جلد اول تفسیر 1349 میگه قال جمهور الفقها من اصحاب مالک و ابی حنیفه و شافعی، تمام فقها چه مالکی ها چه حنفی ها چه شافعی ها میگویند انهم معصومون من الصغائر كلها، که به اتباع این توی افعال این و آثار این و دیگر این عملاً مطلقا خدا عالم به ما دستور داده به صورت مطلق از افعال و آثار و سیره انبیا تبعیت کنیم بدون هیچ گونه قیدی. اگر چنان که اینها معصوم نباشند لم یمکن از ابتدا و بهن ابتدای به انبیا یک امر عقل و باطله. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 349 همین تعبیر را جناب آقای سیوطی در شرح سنن ابن ماجه صفحه 270 همین تعبیر رو داره و بعد ایشون اینجا می‌فرماید و ان الانبیاء علیهم السلام معصومون من الکبیرة و الصغیرة علی الأدب. در سیاق میگه آقا کلمه این آیه شریفی که آمده انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، اینجا کلمه غفره یا به معنای صدر و پرده است. خدای عالم از اونجایی که به تو علاقه دارد و تو را الگو برای مردم قرار داده است پرده انداخته بین تو و بین تمام گناهان چه در گذشته و چه در آینده. یا نه اصلا اینجا تعبیری را که بعضی از بزرگان اهل سنت دیدید آقای قرطبی دارد، اینجا آیه مبارکه به معنای دفع ذنب است نه رفع ذنب. قبل از آن که خطر برسد خدای عالم بید قدرتش اون خطر لفظش را از پیغمبر دفع میکنه، نه اینکه خطر بیاد گناه پیغمبر مرتکب بشه تا این گناه را پیغمبر اجرم برداره. همین تعبیر را جناب آقای عینی در شرح صحیح بخاری قمت الغاری جلد افتون بفتی دیگه شست نوم داره. جناب آقای نصفی در تفسیر جلد چهارم بفتی زد و سهی و هشت داره. جناب براغی در تفسیر خودش جلد نهم بفتی دیگه شش داره. جناب صابونی در صفت و تماسیر جلد سوم بفتی زد و هشتاد و هفت داره. فخر رازی کتابی داره جناب اسمت الانبیا بفتی زد و پنج داره. آقا جان این آقایان حتی از ابن تیمیه هم یه نظر بالا دادن. ابن تیمیه با اون همه حجمش به اهل بیت کتاب مستقلی داره درباره اسمت انبیا، بگه انبیا از هر گونه لرزش از هر گونه خطا اینها کاملا معصوم و مسئول هستن. اما اینکه جناب عبدالله حالا از جنه من نمیدانم فامیلی واقعیش داخلی دوتفی دیگر هست، ما نتونستیم از سکتون تشکیل بگیم و ایشان خودش معرفی نمی کنه تا کاملا شناخته بشه تا بدانیم که این آقا تربیت یافته این مکتب چه جسامیزما اساتید اینها شخصیتهایی که قرقر این مذهب هستن، نه سنی رو قبول دارن نه شیعه را قبول دارن، حتی از وهابیت هم تنددم جلو رفته. اینا رو با کاملا میشناسه فراقداره اینا کاملا دست ما هست. این که ایشان فرمودن کتاب الله و سنتی درست هست، من حداقل از صحیح مسلم آوردم. صحیح مسلم این که تمام اهل سنت معتقدن بعد از کتاب خدا ادب الکتب میباشد. در اونجا صراحت داره این نیتار و گفتی که مستدر این کتاب داشت ها اونجا یک اسلامی و اهل بیتی گذشته به کمون را اهل بیتی گذشته به کمون را اهل بیتی گذشته به کمون را اهل بیتی. و این ضعف این درادر عزیز نفر چهارم البته یکی اشاره ای کردن آیا اگر بنا باشد سنت پیدم در عمل کرد آیا تشیه بولا از علی علیه السلام اولا از حسنین و اولا از ائمه اطهار کسی که عمل به سنت پیغمبر هستن؟ چه باقی بر این اون سؤال حضرت عالی فرمودید ولی من متاسفانه فراموش کردم سؤال حضرت عالی رو هم جواب بدهم. ما در روایات متعدد اهل سنت با سندهای صحیح نقل کردن
که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمودن یا علی تو وارث من هستی در قضیه برای شوهر کنم و خوبت الذی بعثنی من حد در حد ما اخرت جمیل لال نفسی و انتمنی به منزلت هارون نموتا غیر انه لا نبی بعدی و انت اخی و وارثی تو وارث من هستی. علی فرمود یا رسول الله چه که از تو ابنی دارن؟ حضرت فرمود ما ورزدر انبیاء و قبلی اون ارسی را که انبیاءی بودسته کنم جناب حاضر بودن. حضرت سؤال کرد ما ورزدر انبیاء و قبلی یا رسول الله ارس انبیاءی بودسته چه بوده؟ حضرت فرمودن کتاب و ربی و سنت نبی دید کتاب خدا را و سنت پیامبران را انبیای گذشته بعد از خود ارث می گذاشتن. تو که وارث من هستی وارث سنت من هستی بازگو کننده و عامل به سنت من هستی. آقایان این روایت رو مراجعه کنم کتاب دندون منصور سیوطی جلد چهارم صفحه 371 زیر آیه شریفه که اخوانا علی طور متواصلین مناقب آقای احمد ابن حنبل صفحه 94 حدیث 141 آقای ابن جوزی در تذکرت الخلاص همه روایت را آورده میگه روایت صحیحه. آقای ابن حبان در صفاتش جلد اول صفحه 131 آورده. آقای ابن ابی عاصم به توفای 287 هجری در کتاب از آهاد بن مسانی جلد پنجم صفحه 172 آورده. این کتاب اخیراً در عربستان سعودی در ریاض دار و درایه چاپ شده با تحقیق آقای دکتر فیصل احمد استاد حدیث المشارک به جامعه الامام محمد بن سعود استادیار در دانشکده حدیث در دانشگاه امام محمد بن سعود معجم طبرانی در جلد پنجم در معجم کبیر صفحه 282 آورده و ده ها کتاب دیگر این روایت را آورده است. ابن شبه صاحب کتاب تاریخ مدینه از قول آقای عمر بن الخطاب این عزیزان در دست کنند کتاب تاریخ مدینه منوره از کتابهای معتبر اهل سنته آقای ابن شبه متوفای 262 است میگوید آقای عمر بن الخطاب در اون آخرین لحظاتی که از دنیا میرفت به ابن عباس که به ارادت او رفته بود این عبارت را فرمود. ابن عباس گفت این احراهم این یریها ان یحملهم علی کتاب الله و سنت نبیهم صاحبان یعنی علیان. ابن عباس در میان صحابه تنها کسی که شایستگی دارد اگر ولایت امر را به عهده میگیرد مردم را به کتاب خدا و سنت پیغمبر واردار کند فامیل تو و رفیق تو علی بن ابی طالب. آقایان میتونن این رو در تاریخ مدینه منوره جلد سوم صفحه 883 بگیرن. در این زمینه ما روایات متعددی داریم در منابع اهل سنت که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هم وارث سنت پیغمبر بود و تنها کسی بود طبق اعتراف جناب عمر بن الخطاب که مردم را وادار می کند به عمل به سنت پیغمبر. همون طوری که بیت علی طوری بود فرزندان او همین طوری هستند. شما ببینید دشمنان اهل بیت چه دودمان بنی امیه چه دودمان بنی العباس نهایت تلاش رو کردن از ائمه مقتدر بگیرن. اگر آقایان دونستن از این دوازده امام یا از آقا امام سجاد تا امام اصدری دودمان بنی امیه یک عمل مکروه نه عمل حرام یک عمل مکروه خلاف سنت پیغمبر ثبت کرده باشد ما از کل حرفمون برمیگردیم.
بله بسیار ممنون متشکر. یک سوال جامون من تا تماسه دیگر بگیرم چند دقیقه وقت داریم. که اون تماس دومی درباره اینکه پشت مرده رو کلوب میکشن اهل سنت ایشون میگفت چی هست مرادش و صحبت از طلاق سه طلاقشون و اینکه بعد از سه هفته وارد ازدواج کنن با کسی که تا مجددشون دوباره اولش برگرده یه توضیح مختصر و کوتاه بدید و چند تا دیگه تماس‌های تلفنی رو
البته نمی‌دونم دیگه که کلوب پشت مجلس بگذارن این ما در روایات داریم هم شیعه هم سنی به این عمل میکنن یکی از مستحبات دست این است که مجلس را که میخوابانن دولت از رویهات باشه شیعه معتقد از صحبت کربلا باشد و پشت چند یکی تنوخی بگذارن که این جهت برای شما از کنن مستقیم باشه بگیم در اون بر نجرخه حالا این چیزو بر مبته با چلاق خوشت میگه میزنن حالا این رو بنده الان اطلاع دقیق ندارن ولی در منابع شیعه هم این هست اما در رابطه با سه طلاقه یکی از بدعت‌هایی که در منابع اهل سنت هست که یک مرد میتواند در یکی جا زنش را برای شما سه طلاقه کند که من سه بار تو را طلاق دادم و اگر سه طلاق شد حتما احتیاج مؤنث داره یعنی یک مرد دیگری باید این خانم را عقد کند و با او حتما نزدیکی هم بکنه اگر یک سال در عقد او باشد و اگر نزدیکی نکند تحلیل واقع نمی شود یکی از نکات زیبا را شاید یکی این شد ما هم باشه آقای ابن تیمیه که در رابطه با علامه علمی که جواب میداد بعضی از آثار شیعه را دیده بود یکی از برکت مطالبه کتب شیعه این است که آقای ابن تیمیه معتقد است طلاق سفاهی باطله یعنی مرد نمیتواند در یک مجلس زنش را سه طلاقه کنه یکی از جاهای جاهای ابن تیمیه از قبل شیعه متاثر شده و قدوات بطلان سه طلاقه داده این مورد هست الان هم حالا اینشاءالله ما در مرجعیت علمی اهل بیت میرسیم به اینجا که الان متفکران و قانوندانان و حقوقدانان اهل سنت معتقد هستند در رابطه با طلاق آنچه را که فکر شیعه بیان میکند این بهتر میتواند امنیت جامعه را از بکند نه آن که جهر سنت میگویند این شاید ما در منطقیت علمی اهل بیت این زمینه این شاید مفصل به حال و قدیل های صحبت خارج کرد
این شاید سلام علیکم بفرمایید سلام علیکم بفرمایید سلام علیکم
الو
بفرمایید بله بفرمایید صدای شما رو میشنویم بله بفرمایید صدای شما رو میشنویم صداتون داره پخش میشه سلام علیکم ارتباط شما برقرار شده
سلام علیکم
آقای
هدایتی می‌خواستم یه مطلبی رو برای اهل سنت من مطرح بکنم که فکر کنم خود شما از یه توضیح روش بدید این خیلی کمک میکنه به روایت حضرت علی و بعد از پیغمبر باید صحت خدا و پیغمبر هست و اون که ما در تشهدمون صلوات بر پیغمبر می‌فرستیم و آل محمد محمد و آل محمد و همچنین در قرآن آیه هست که میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما یعنی که بر پیغمبر و یعنی بر محمد و آل محمد صلوات ما میفرستیم خود همین آل محمد نشون همون خاندان محمد هستند که عبارت از حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین هستند اینا خودی تایید صحت خاندان پیغمبر هستند که خداوند درود و سلام و تسلیمش رو بر خاندان محمد در کنار خود حضرت محمد قرار میده.
بله خیلی ممنون و متشکر از نکته‌ای که بیان فرمودید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. سلام علیکم بفرمایید.
سلام
علیکم آقای دکتر. سلامت باشید. خیلی ممنون شما رو هستم.
سلام علیکم خیلی ممنون. چرا ما باید شیعیان آیشه رو که باید جنگ با حضرت علی علیه السلام فرداخت المؤمنین بدونیم آیا ایشون شایسته این صفت هستند؟ اگر هستند پس ما باید دیگر کاراشون هم قبول کنیم، اگر هم نیستند چرا باید ما ایشون رو به این صفت خطاب کنیم؟ آیا صرف همسر پیغمبر بودن این رو توجیه میکنه؟ به نظر من گناه ایشون از گناه قاتل امام علی علیه السلام کمتر نیست.
ممنون، تشکر از تماس شما. حالا از روی من اشاره کردم 5 دقیقه ما وقت داریم، آیا نمیدونم فرصت دیگه هست بدید من یک تلفن دیگه بگیرم به عنوان آخرین تماسمون و بعد بپردازیم به این جوابها. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
آقای دولتی سلام علیکم، شروع کنم به خدمت نتون داده.
خیلی ممنون، وقت شما هم بخیر.
من خدمت شما سوال میکنم، کسی که حلال خدا رو حرام بکند و یا حرام خدا رو حلال بکنه معصیت کرده است یا نه؟
نه قطعا نمیکنه. خدمت لزوم نداره.
الان در سوره تحریم پیامبر گرامی اسلام عطر رو بر خودش حرام کرده که خداوند میفرمه یا ایها الرسول لم تحرم ما احل الله. آیا تحریم این اثر که در رابطه با مسئله دختر عمر بوده و عایشه، آیا این کار معصیت است یا نه؟ و سوال دوم این هستش که همیشه در رابطه با حدیث سرنگ اشاره به این میشه انی تارکو فیکم سرنگ و این طرز منفکتون به اما لم قبل بزردی واحد ما اعظمون من بعدی که کابل داغ و ایت وحید این و این کمت فکتون شرط بزرشته و اگر انسان ها به این مسئله باید تأکید داشته باشن که از قرآن هدایت بکنن و اگر نکردن از قرآن و یا حضرت پیامبر مشکل خاصی به وجود نخواهد آمد، آیا این تعبیر درست هست یا نه؟
خیلی ممنون، متشکرم از شما. خدا نگهدارتون. سوال خوبی مطرح کردن، سوال دومی رو پرسیدن در خصوص اینکه به هر حال این شرط رو گذاشتن، میگن اگر به کتاب خدا و سنت و اعتراض عمل نشه مشکل خاصی پیش نمیاد. چرا؟ در همین روایت اومده و در همین حدیث اومده که اگر تمسک پیدا کنید گمراه نمیشید، مفهومش نه تمسک پیدا نکنید گمراه خواهید شد. خیلی روشن هست. سلام علیکم، از این درباره این تماس ها اگر توضیح بفرمایید. خانم تماس گرفتن و درباره صلوات، درباره صلوات خب باید صحبت خواهیم کرد، یعنی مدارک به شما باید عرض بفرمایید جامعه قدر، یعنی که پیامبر فرمودن بر من درود و صلوات افضل نفرستید. وقتی سوال کن ابتر یعنی چه؟ فرمودیم که بر آل من صلوات نفرستید. خود این بر آل درود فرستادن صحبت ایشون این هست که دلیل بر اسمت و دلیل بر توجه به اطرت هست. و در باره ام المؤمنین هم که شما توضیح مکرر فرمودید بازم بفرمایید. فکر میکنم 3-4 دقیقه بیشتر گفتن نمیشه.
در رابطه با این صحبتی که خواهرمون کردن طلبات بر حمد و آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم، خب نقطه ظریفی کردن در کتاب صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 136 کتاب فتح الخلق، اینجا مفصل آورده که بعد از نزول آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما آمدن خدمت نبی مکرم و گفتم یا رسول الله ما صلات بر شما را میفهمیم که طوریه، دانستیم کیفت و فضلیم که گونه سلام میگوییم. حضرت فرمود اینطوری میگویید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و الی آخره. و همچنین در کتاب صحیح مسلم جلد دوم صفحه 16 این مطالب برای شما کنم مفصل آمده. بل روایات متعدد دیگری هم داریم که حضرت فرمود را صلوا علی الصلوات البقا صلوات گمبریده بر من نفرستید، هر کس
آدم دمد دلاغ البدرا حضرت بر مصد علا محمد بگویید در دیگه در آل محمد قلبات نفرستید بل قولو اللهم صل على محمد و آل محمد. این رو آقای نهجر هیثمی در قواعد مخرجه صفحه 144 داره. در کتاب های متعدد دیگر این رو آوردن مثل سخاوی و حاکم نیشابوری و دیگران و بعضا هم تمثیل کردن. و این که خود امام شافعی هم دیگه برای شما کنم همین فقر برای شما آل محمد که اگر در نمازش طلباتی بر شما نفرستد اون نماز نماز قبول نیست. خود از سفانه عزیزان اهل سنت موقع طلبات فرستادن اللهم صل علی محمد و سلم یا صلی الله علیه و سلم گویا از فرستادن طلبات بر آل پیغمبر خدای نکرده اظهار ناراحتی نگرانی یا برشون ننگ میدارد. داری که در صحیح بخاری و مسلم آمده هم روایات متأثر هم داریم از نهی از صلات بدرا. در رابطه با قضیه ام المؤمنین عایشه ما در این که ایشون ام المؤمنین هستند ما شک شبهه نداریم. ام المؤمنین بودن یک فردی این دلیل بر این که ایشون دیگه هیچ گناهی نمی کند نیست. در رابطه با براشم قتیله ام المؤمنین بودن پیغمبر بود و مرتد شد و خود آقای عمر بن الخطاب هم کلامش داد. اینها انشاءالله در بحث ارتداد اگر آمدیم اونجا انشاءالله من مفصل این قضیه رو مطرح خواهم کرد. در این ما جز اون 14 نور پاک هیچ بندی را معصوم نمیدانیم. غیر از اونها تمامی اینها دچار لغزه شدند و دچار گناه شدند و ام المؤمنین عایشه برخلاف قرآن که فرمود بقل نصیب بروز کنه ایشون آمد و اونجا که جمل را به راه انداخت و تا آخر عمر هم تعصب میخورد و میگفت ای کاش من به دنیا نیامده بودم و از تقاضایای مقتدر نشده بودم. با این که قبل از رفتن به جمل ام سلمه و دیگران همه نهی کردند و گفتن وظیفه تو در خانه دستن هست. اینها به هیچ وجهی با همدیگر لازم مرزوم نیستند. ما ضمن احترام به زوجات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان ام المؤمنین اگر گناهی لغزشی و خلافی هم از اینها صادر شده باشه و با سند صحیح یا مستفیض و متواتر آمده باشه اینها رو ما بیان می کنیم. جسمین عزیزمون در رابطه با آیه شریفه لمت و حرم و ما احل الله این خود داستان مفصلی داره که وقتی که رسول اکرم از خانه ماهی دیگه آمد و اونجا عسل خورده بود عایشه و حفصه گفتن که دهنتون بو میدهد و برای شما از کنم متعذر میشدیم از این کار شما. رسول اکرم روی مسئله اخلاقی هم که قضایایی رو برای شما از کنم انجام دادن برای این که پیغمبر اکرم باید الگو باشد در تمام این قضایا. این نظر علی خلق العظیم هست ولو اگر چنان که با خوردن عسل دیگران متعذی بشوند پیغمبر فرمود من برای اینکه دیگران از دست من تعذی نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند این کار رو انجام میدم. خدا دارد از این قضیه نهجر. حالا این آیه احتیاط به یک دست خیلی مفصل در عزیز رو داره. عزیزان میتونم به کتاب فرصت البیان مرحوم محقق اردبیلی صفحه 565 مراجعه کنند. اونجا مفصل این قضایا مطرح شده و همچنین در تفاسیر متعدد شیعه و سنی این مسائل آمده. در کتاب برای شما کنم المراجعات صفحه 333 جناب شرح الدین مفصل از این مسئله جواب دادند و همچنین در صحیح بخاری و صحیح مسلم در صحیح بخاری جلد ششم صفحه 68 صفحه 166 صفحه 167 صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 184 مفصل این قضیه مطرح شده. عزیزان میتونن اینجا مراجعه کنن یا کتاب تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی جلد دهم صفحه 52 و 56 رو میتونن مراجعه بفرمایند. و تفسیر از میزان علامه طباطبایی در جلد 19 صفحه 328 و همیشه تفسیر نمونه از بزرگ و مقاره از حضرت عربیش جلد 18 از رقمی 443 مبشر در رابطه با این حال توضیح دادن و اینکه در رابطه با حدیث سنره من دیگه همونطور که حضرت عالی اشاره کرده که دیگه اجازه به جواب توضیحی که ما دادیم تمسک به این دو میتواند مردم را بیمه کند، تمسک به قرآن به طور اطرح یا تمسک به اطرح به طور قرآن امکان بیمه شدن از گمراهی رو ندارد.
بسیار ممنون، متشکر. وقتمون به پایان رسید، متأسفانه داشتیم که تماس‌های بیشتری رو برسیم. یک نکته رو من اشاره کنم در خصوص همین حلال خدا را حرام کردن و بالعکس، اگر حلال حرام شود یا بالعکس حرامی حلال شود، دائما به عنوان یک قانون همگانی برای همیشه بله این حرام و مصلحت هست، ولی ممنوع کردن موقت به خاطر یک مصلحت بزرگی یا این مطلب اخلاقی نمیشون که از رو فرمان جامعه قلبینی، این به عنوان معصیت نیست. همچنان که در زندگی روزمره من و شما هم هست، شما گاهی به خاطر بعضی از بیماری ها یا به علمی مثلا رژیم غذایی میگیرید، مدتی یه ماه دو ماه کمتر بیشتر خوردن گوشت که بر خودتون ممنوع میکنید. این حرام کردن همون ممنوعیت موقتی بوده به خاطر یک مطلب و مطلب خاصی که توجیه کامل رو فرمان جامعه قلبینی. با تشکر فراوان از همگی شما عزیزان،
من نخواستم وارد به عموم قضیه بشم. مرحوم علامه طباطبایی میگه پیغمبر اکرم در اونجا قسم یاد کرد دیگه عسل نخوره، به خاطر قسم خوردن، خوردن عسل برای او شده بود حرام. اینکه بیاد یک حلال الهی رو نستدیر بالله بگه که حلال خدا را من حرام میکنم، دنده و جناب عالی هم میتونیم قسم بکنیم مثلا نوشابه نخوریم، این نوشابه که در ما حرام، حلال خدا را حرام کردن نیست. این تحریر عارضی توسط قسم یا توسط نر خدا بگه چرا تو را مثلا بر نوشابه خوردن یا شیر خوردن که برای شما حلال هست چرا با قسم خوردن شما اون رو بر خودتون حرام میکنید؟ یعنی که ارتباط دین اشکالی نزدیکمون نداره.
درست فرمودید، خیلی ظریف هست مطلب. اون حلال حرام کردنی که به عنوان یک قانون همگانی برای دیگران باشه، نه اینکه ممنوعیت خاصی که برای خودش پیامبر برای این شرایط خاصی رو قرار داده. بسیار ممنون، متشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، خصوصا عزیزان برادران و خواهران اهل سنت که با سعی صدر همچنان این برنامه‌های ما رو پی میگیرند. تلفن‌ها، تماس‌ها، ایمیل‌ها، فکس‌ها نشانه این هست که توجهی به این برنامه دارن. از همگی شما بزرگواران تمام تشکر و سپاسگزاری رو دارم. همچنین جناب قزوینی که قبول زحمت فرمودن، پس از خداحافظی و دعا ایشون انشاءالله برخواهند گشت و خلاصه از مطالب رو به زبان شیرین آذری بیان خواهند کرد. برای عزیزان آذری زبان جناب قزوینی دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسم می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، صلوات علیهم اجمعین، هر چه سریعتر فرج مولای ما امام زمان بقیت الله الاعظم را برسان و با آمدنش پرچم پر افتخار توحید و اهل بیت را در سراسر جهان اعتزاز درآور، ما را از یاران ویژه اش قرار بده، رفت گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، حوائج همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.